رادیوی آزادی، مجله بامدادی. صبح بخیر شنوندگان عزیز. امروز دوشنبه است 1 دسامبر. ساعت در تاجیکستان 6 بامداد است و من با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه برنامه بامدادی امروز را به شما پیشکش میکنیم. ساعت در اینجا یعنی در پراگ 4 بامداد است و برنامه را اونطوری که گفتیم با خبرهای جهان آغاز میکنیم. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان از هندوستان خواست که پاکستان را برای حمله های تروریستی شهر ممبای که باعث کشتار 170 نفر شده است مجازات نکند. وی در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز چاپ بریتانیا گفته است تحریکات از قبیل حمله ممبای که از سوی گروه های تندرو غیر دولتی انجام گرفته است خطر بازگشت این دو کشور همسایه به حالت جنگ را در پی دارد. این دو کشور هر دو دارای اسلحه هسته‌ای می باشند. بعد از حمله های تروریستی ممبای جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا وزیر خارجه خود خانم کندلیز رئیس را به هندوستان می فرستد تا به این کشور اظهار همبستگی کند. در میان قربانیان این حمله ها 6 نفر شهروندان آمریکا نیز بودند. کاخ سفید گفته است قرار است کندلیز رئیس 3 دسامبر وارد دهلی پایتخت هندوستان شود. قرار است امروز باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا گروه امنیت ملی کابینه خود را اعلام کند. به این گروه خانم هیلاری کلینتون نیز وارد خواهد شد و به وی مقام وزیر خارجه آمریکا پیشنهاد شده است. رابرت گیتس وزیر کنونی دفاع آمریکا همچنان در مقام خود باقی خواهد ماند. دفتر آقای اوباما گفته است نامزدها در جریان یک نشست خبری ساعت 24 دقیقه وقت تاجیکستان در چیکاگو اعلام خواهند شد. امروز بازدید کندلیز رئیس وزیر خارجه آمریکا از کشورهای اروپایی آغاز می شود. این بازدید 1 هفته ادامه می یابد. قرار است و امروز با گوردون براون نخست وزیر و دیوید میلیباند وزیر خارجه بریتانیا دیدار و گفتگو کند. خانم رئیس از بریتانیا به بروکسل می رود و در آنجا در ملاقات وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو شرکت می جوید. این ملاقات 2 و 3 دسامبر برگزار می شود. در جریان سلسله بازدیدها از اروپا، خانم رئیس همچنین از روم و هلسینکی نیز بازدید خواهد کرد. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان و کشورهای اتحادیه اروپا هشدار داد که در جریان مذاکرات قریب الوقوع با روسیه درباره توافقات همکاری با این کشور زیاد سازش نکند. آقای ساکاشویلی در مصاحبه با روزنامه در تگشپیگل چاپ آلمان گفته است کشورهای شوروی سابق اعتراف تجاوز روسیه از سوی اتحادیه اروپا را خیانت خواهند دانست. قرار است روز سه‌شنبه مذاکرات اتحادیه اروپا با روسیه درباره همکاری های استراتژی از سر گرفته شود. بعد از درگیری های میان روسیه و گرجستان در ماه آوگوست سال جاری این مذاکرات 3 ماه به حالت تعلیق درآمد. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در جریان بازدیدش از کشورهای آمریکای لاتین به عیادت فیدل کاسترو سابق رهبری کوبا رفت. در یک پرنوار ویدیویی که در سامانه کاخ کرمل گذاشته شده است، آقای مدودف گفته است وی با فیدل کاسترو صحبتی خیلی جالب داشته است. مدودف پیشنهاد کرده است که جهانیان در شرایط امروزه برای مبارزه با مشکلات کنونی باید از تجربه شخصیت‌های سابقه دار سیاسی استفاده کنند.
Это политик, который уже 50 лет является одним из ключевых политиков в
Латинской. این سیاستمدار است که همکنون 50 سال یکی از سیاستمداران کلیدی آمریکای لاتین میباشد. آدم است که رویدادهای خیلی گوناگون را از سر گذرانده است. وقتی که ما تصمیم میگیریم ما باید از تجربه انسان استفاده کنیم که ده ها سال سابقه دارد. این به ما امکان میدهد که ما از بحران های سیاسی نیز پیشگیری کنیم و پیامدهای بحران سرتاسری از قبیل بحران مالی را به حد اقل برسانیم.
таких глобальных потрясений, которым является нынешний финансовый кризис.
رئیس جمهور روسیه از کوبا، ونزوئلا، پرو و برزیل بازدید کرد. هدف این بازدید گسترش نفوذ روسیه در امریکای لاتین است. ادامه خبرها.
گنادی زیوگانوف، رئیس کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه، بار دیگر روز یکشنبه در کنگره سالانه حزب در مسکو رئیس این حزب انتخاب شد. وی از سال 1993 تا حال این مقام را بر عهده دارد. وی روز شنبه ضمن سخنانش در کنگره حزبش اظهار داشت که بحران سرتاسری مالی به حزب وی امکان می‌دهد که دوباره در روسیه به سر قدرت بیاید. زیوگانوف در چند انتخابات ریاست جمهوری در سالهای 1996، 2000 و 2008 خود را به مقام ریاست جمهوری نامزد پیشبری کرد، ولی شکست خورد.
پلیس روسیه میگوید در مخشقاله، مرکز جمهوری داغستان، در یک تیراندازی افراد مسلح 4 نفر از جمله 3 کارمند پلیس کشته شدند. در این گوشه ایتلاف جمهوری دیگری قفقاز، یکی از کارمندان مسجد صبح هنگامی که ره سپار مسجد بود از تیر افراد نامعلوم کشته شد. در چچنستان 2 کارمند پلیس در شهر گرازنی در نتیجه انفجار به طور جدی زخمی شدند. رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، قبل از پخش مطالب اصلی برنامه، شما را با وضع آب و هوای تاجیکستان آشنا میکنیم. طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوای بی‌بارش در نظر داشته شده است. در دوشنبه روزانه 19 درجه و شبانه 4 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 20 درجه، شبانه 5 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سغد هوا شبانه 19، روزانه 6 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 10، شبانه 1 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکزی نیز به بارش بوده، روزانه 18 و شبانه 3 درجه گرم می شود.
و اکنون چشم‌انداز به مطالب اصلی برنامه این ساعتی ما.
قرار است امروز باراک اوباما اعضای گروه امنیت ملی کابینه نوی خود را معرفی کند.
شیورای پاتیل وزیر داخلی هندوستان با استعفا رفت.
کشتی فضایی امریکا با نام اندیور با موفقیت به زمین فرود آمد.
در تاجیکستان نقشه دعوت جوانان به خدمت سربازی اجرا شده است.
هفته ای که گذشت شرکت تالکو یا کارخانه آلومینیوم تاجیکستان اظهارات رئیس حزب کمونیست تاجیکستان را درباره این کارخانه تکذیب کرد.
و رئیس جمهوری تاجیکستان در جریان بازدید از دوحه خواستار گسترش همکاری های میان تاجیکستان و قطر شد. باراک اوباما، رئیس جمهوری منتخب امریکا، به نقشه گرفته است که امروز در یک کنفرانس خبری در چیکاگو گروه امنیت ملی کابینه خود را اعلام کند. در میان آنها خانم هیلاری کلینتون نیز هست که رقیب انتخاباتی وی در حزب دموکراتی امریکا بود.
هیلاری کلینتون در کابینه نوی اوباما مقام وزیر خارجه امریکا را عهده‌دار خواهد شد. در میان نامزدها شخصیت هایی هستند که با اوباما در گذشته همکاری نزدیک داشتند و در معرکه انتخاباتی با وی یک جا بودند.
ولی هیلاری کلینتون و رابرت گیتس، وزیر دفاع کنونی که قرار است در کابینه کنونی نیز این مقام را بر عهده بگیرد، از رقیبان اوباما به شمار می روند. بنا به اطلاع منابع حزب دموکرات، انتظار می رود که اوباما حقوقدان اریک هولدر را وزیر عدلیه و جانت ناپولیتانو والی ایالت اریزونا را وزیر امنیت داخلی تعیین کند.
امروز اوباما همچنین 2 نفر دیگر را که عضو کابینه نخواهند بود ولی در دولت اوباما نقش مهم خواهند داشت، به مقام های نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد و مشاور امنیت ملی معرفی می کند.
سوسن رئیس مقام نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد و جنرال مستعفی جیمز جان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری منتخب خواهند بود. هفته گذشته اوباما مقام های کلیدی در گروه اقتصادی کابینه خود را اعلام کرد که در میان آنها تیموتی گاتنر کرسی وزیر امور مالی را به دست آورد. معرفی خانم هیلاری کلینتون به مقام وزیر خارجه آمریکا صفحه نویست در رقابت های انتخاباتی حزب دموکراتی آمریکا.
بعد از آن که اوباما در مبارزه های انتخاباتی حزبی خانم کلینتون را شکست داد، خانم کلینتون به طرف اوباما گذشت و آنها یک جا بر ضد جان مک‌کین نامزد مقام ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه مبارزه را ادامه دادند. خانم کلینتون در یکی از سخنرانی هایش به جانبداری از اوباما خطاب به طرفدارانش چنین گفت:
من از اینکه چنین شماری آدمان به خصوص از میانه های سپتامبر در پی بحران اقتصادی به کارزار دموکرات ها و به پیام اوباما پاسخ دادند خیلی خوش شدم. انتخاب کنندگان فهمیدند که ما در این مرحله جدی با یک رئیس جمهوری جدی نیاز داریم. به نظر من براک نشان داد که در واقع با رهبری ثابت و خونسردانه و مؤثر در مقابل بحران قادر است.
اوباما و خانم کلینتون در جریان مبارزه های انتخاباتی راجع به سیاست خارجی با هم اختلاف داشتند، با وجود این که سیاست یک حزب را معرفی می کردند. مثلا خانم کلینتون به جانبداری از جنگ عراق رای داده بود و اوباما وی را برای چنین تصمیمش انتقاد می کرد.
و همین گونه برعکس خانم کلینتون از اوباما انتقاد می کرد که از کم تجربگی اظهار داشته است که می خواهد با رهبران ایران و کوبا ملاقات کند.
حالا چنین به نظر می رسد که جانب ها راجع به مسائل بین المللی عقیده های خود را هماهنگ کردند و سیاست مداران می گویند که خانم هیلاری کلینتون در سراسر جهان شخصیتی شناخته شده است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجلس شام بامدادی رادیو آزادی را مستقیما از پراگا و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی آن را در پراگ من نور محمدی خالزاده و در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد بر عهده داریم. ادامه برنامه.
طوری که در خبرها شنیدید، شیوراج پاتیل وزیر داخلی هندوستان از مقامش استعفا داد و خود را برای حمله های تروریستی در شهر ممبئی مسئول میداند.
شیوراج پاتیل در حال استعفای خود را اعلام کرد که غضب اهالی هند برای حمله نیروهای اسلامگرا افزایش یافته است.
هندوستان ادعا کرده است که این حمله های تروریستی به پاکستان ارتباط دارد. همکار ما سید قاسم قیامپور در این باره جزئیات بیشتری دارد.
وزیر امور داخلی هندوستان شیوراج پاتیل به استعفا رفت. او اظهار نمود که مسئولیت معنوی برای هلاکت تعداد بزرگی آدمان بر اثر حمله گروه تندروها به شهر ممبئی را باید بردوش بگیرد. وزارت داخلی هندوستان برای آن مورد تنقید و سرزنش قرار دارد که از این حمله جلوگیری نکرد و افراد مسلح بدون مشکل وارد شهر شدند. به اطلاع رسمی در حمله به دو مهمانسرای بزرگ، ایستگاه راه آهن، مرکز یهودیان و طربخانه و بیمارستان همگی 10 فرد مسلح شرکت کردند. درگیری با آنها تقریبا 60 ساعت ادامه داشت. 9 تن از حملگران کشته و 1 نفری آنها بازداشت شده است. طبق اطلاع اخیر بر اثر حمله به ممبئی 174 نفر کشته شدند. قبلا مقامات تعداد قربانیان را 195 نفر اعلام کرده بودند. در این حوادث همچنین صدها نفر جراحت برداشتند. مقامات هندوستان فقط روز شنبه درباره ختم عملیات ویژه علیه این گروه تندرو خبر دادند و با تفتیش حادثه شروع کردند. آخرین کمیلگاه تروریست ها در مهمانسرای تاج محل از بین برده شد. کمیسر پلیس حسن غفور به خبرنگاران گفت که همه عملیات نظامی پایان یافته و همه تروریست ها در آنجا کشته شدند. یادآور میشویم بگه روز چهارشنبه گروهی افراد مصالحه ناشناس سوی مردم در ایستگاه راه آهن، مهمانسراهای تاج محل و آبروی، مرکز یهودیان، بیمارستان و طربخانه آتش گشودند. مسئولیت حمله را گروه ناشناس مجاهدین دکان بر دوش گرفته است. با وجود این مقامات هندوستان تلاش دارند هویت افراد مصالحه و گروه آنها را آشکار نمایند. پرانب مکهرجی وزیر خارجه هند در صحبت با خبرنگاران گفته بود که بعضی عنصرها در پاکستان مسئول حمله های تروریستی در ممبئی می باشند. اما احمد مختار وزیر دفاع پاکستان دست داشتن کشورش در این حمله ها را کاملا رد کرد. اخیراً آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان نیز حمله به ممبئی را محکوم کرد و اظهار نمود که کشورش برای کمک در تحقیق این حمله کاملا آماده است. همزمان او از دهلی خواست که از اتهام بدون دلیل در مورد دست داشتن اسلام آباد در این حوادث خودداری کند.
حمله های تروریستی ممبئی و واکنش ها به آن.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
ادامه برنامه. کشتی فضایی امریکا موسوم به شتل اندیور در چند ساعت پیش در ایالت کالیفرنیا با موفقیت به زمین فرود آمد.
قرار بود این کشتی فضایی یک روز پیش در ایالت فلوریدا به زمین نشیند. اندیور بعد از 16 روز پرواز به زمین برگشت. تفصیلات موضوع در گزارش خبرنگاری ما لطیف لطیفی در نیویورک.
کشتی فضایی امریکا شاتل اندیور در پایگاه نظامی نیروهای هوایی ایالات متحده در ایالت کالیفرنیا با موفقیت به زمین نشست. در این باره آژانس فضایی امریکا ناسا خبر داد. همین طور پرواز نوبتی اندیور که 16 روز ادامه کرد به اتمام رسید. ضمن این ماموریت سرنشینان شاتل در ایستگاه بین‌المللی فضایی کارهای از پیش طرح‌ریزی شده را انجام دادند. پرواز اندیور میبایست یک روز قبل به پایان می‌رسید، اما به سبب از کار برآمدن یک دستگاه جدید ایستگاه فضایی، فضانوردان بعد از مشورت‌ها با مرکز اداره پروازها مجبور شدند برای تعمیر دستگاه یک روز بیشتر در فضا باقی بمانند. اندیور با خود به ایستگاه بیش از 8 تن بار از جمله خوراکه، سیستم نوی تصفیه آب افلاس شده، دستگاه دستشویی، یخچال، دو رخت خواب نو و دیگر دستگاه‌های مختلف آورده بود. هنگامی که در داخل ایستگاه فضانوردان با سنجش دستگاه‌های نو مشغول بودند، سه فضانورد بیرون از ایستگاه مکانیزمی را که ایستگاه را به سوی خورشید مواجه می‌کند تعمیر کردند. ساندرا ماگنوس که با اندیور به ایستگاه آماده بود، فضانورد همیتوف را عوض کرد. ماگنوس در آنجا با دو فضانورد دیگر مایکل فینکلی و یوری لونچاکوف تا بازگشت نوبتی شاتل در فوریه سال آینده باقی می‌ماند. این در حالی است که روز یک شنبه کشتی فضایی نوی پروگرس روسیه با ایستگاه فضایی بین‌المللی پیوست شد. گفته می شود که این کشتی با خود بیش از 5 تن بوری ضروری آورد. نخست اندیور می بایست در فرودگاه مخصوص کشتی های فضایی ایالت فلوریدا دماغه کناورال فرود می آمد. اما با سبب وضع بد آب و هوا در اطراف این فرودگاه و شمال شدید، ناسا به سرنشینان شاتل امر کرد به سوی ایالت کالیفرنیا رفته در پایگاه نیروهای هوایی ارتش آمریکا ادواردز به زمین نشینند. ناسا گفته است که بهتر می بود اگر اندیور در فلوریدا فرود می آمد، چون که برای انتقال کشتی فضایی به جای معمولیش بیش از یک هفته وقت و دست کم 1,800,000 دلار لازم خواهد شد. لطیف لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
برگشت موفقیت آمیز کشتی فضایی امریکا به زمین.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش ها از تاجیکستان پی می گیریم.
مقامات نظامی تاجیکستان خبر دادند که امسال نقشه دعوت جوانان به خدمت عسکری دو روز قبل از مهلت اجرا شده است. نیم سال پیش کارمندان کمیساریت های نظامی در جلب جوانان برای خدمت عسکری مشکل داشتند و حتی مهلت دعوت به خدمت را نیم سال تمدید کرده بودند. اما تحلیلگران
میگویند که اجرای نقشه دعوت به خدمت سربازی معنی افزایش رغبت به خدمت در شرایط سنگین امروز تاجیکستان را ندارد و شاهدان حکایت میکنند که تا حال بیشتر جوانان را در خیابان ها دستگیر کرده مجبوری به قسم های نظامی به خدمت میفرستند.
تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه براتی یوسفی.
نقشه دعوت تیرماهی جوانان به صفهای ارتش ملی تاجیکستان دو روز قبل از مهلت مقرر شده انجام شده است. فریدون محمدعلی سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان با نشر این خبر گفته است بر اساس فرمان رئیس جمهور دعوت تیرماهی جوانان از 16 سپتامبر شروع شده و باید تا امروز 30 نوامبر ادامه میکرد. ولی به تایید او نقشه دعوت تیرماهی جوانان به صفهای ارتش ملی 28 نوامبر 100% اجرا گشته است. آقای محمدعلیف افسود است در این موسم دعوت نخستین ولایت ختلان نقشه را به اجرا رسانده و بعداً کمیساریت های همه نواحی کشور شمار مقرر شده جوانان را به خدمت سربازی جلب نمودند. این در حالی است که سالهای اخیر دعوت جوانان در تاجیکستان به خدمت سربازی با مشکلات زیاد مواجه است و اکثران جوانان از خدمت در ارتش ملی کشور سرپیچی میکنند. در موسم بهاری دعوت به خدمت عسکری به علت دعوت نشدن شمار ضروری سربازان مهلت دعوت که 30 می انجام شد تا 15 ایون تمدید کرده شد. سبب اصلی چنین کنارجویی جوانان از خدمت عسکری را اکثر تحلیلگران در شرایط نامساعد بودباش سربازان در قسم واحدهای نظامی کشور عنوان میکنند. با قول آنها در ضمن اکثران جوانان اجباران یا به اصطلاح معمول روسی ابلاوا به خدمت سربازی جلب کرده می شوند. شاهدان حال در روزهای دعوت جوانان به صفهای ارتش مواردهای زیادی اجباران بازداشت و به قسمهای نظامی روان کردن جوانان را ذکر می کنند. نظامی برات یک ساکن کلوب چند روز پیش به رادیوی آزادی وضع را چنین تشریح می کرد.
دیدیم بچشون که افتوبوس موندگی از در این ماشین گرفته در افتوبوس بار کرده. بسیاری وایو کسل هستند، جوان هستند. حاضر من یک جوانی بسیار خوب گرفته بردن کسل انا در قسمی تابوت در شهر دوشنبه بسیار نادر است، نو رفتار نو شویم ابلا ممکن نیست.
همچنین جوانانی که به خاطر کنار ماندن از خدمت سربازی در ارتش کشور به مهاجرت مهنتی به خارج از تاجیکستان فرار کرده اند دلیل این اقدام خود را در وضع سنگین در قسم واحدهای نظامی عنوان میکنند. محمد خوجا سفروف یک ساکن دوشنبه که فعلا در شهر مسکو مردی کار است در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت بر طبق اطلاع وزارت دفاع در موسم بهاری سال جاری حدود 8000 سرباز به ارتش جلب شدند. همچنین این منبع گفته است فعلا در تاجیکستان 600000 جوان سن قابل خدمت در صفهای ارتش ثبت نام است که حدود 150000 از این شمار حق تا مهلت معین دعوت نشدن را دارند و یا با علت مرضی دعوت نمی شوند. همچنین گفته می شود حدود 100000 جوانان سن دعوت به عسکری در خارج از کشور در مهاجرت مهنتی و سر می بردند. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
اندیشه ها درباره اجرا شدن نقشه دعوت جوانان به خدمت عسکری.
فرهاد، فکر نمی کنید که بعد از این گزارش یک ترانه همراه با شنوندگانمون بشنویم و سپس برنامه را با گزارش های دیگر ادامه دهیم؟
بله نور محمد، شاید شما ها برای شنوندگان گرامی ترانه خوب دارید.
بله من ترانه خوب دارم، ولی آن را بعد از معرفی مطالبی بعدی برنامه همون پخش میکنیم. چرا نماینده پارلمان تاجیکستان از سرمایه های وارده به بودجه تاجیکستان از کارخانه الومینیوم یا تلکا شبهه دارد؟
ماه‌های اخیر انتقال پول به بانک های تاجیکستان از مهاجران کاری تاجیک در روسیه کاهش یافته، سبب چیست؟
و رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار گسترش همکاری های همه جانبه کشورش با قطر شد.
و این هم ترانه وعدگی.
We'll be right back.
شنوندگان گرامی، شما برنامه صبحگاهی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از پراگ و دوشنبه می شنوید. گردانندگی آن را در پراگ من نور محمدی خالزاده و در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد بر عهده داریم. این هفته شرکت الومینیوم تاجیکستان موسوم به تلکا با پخش یک بیانیه رسمی اظهارات شادی شبدالوف وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان را راجع به ورود مبلغ ناچیز از سوی کارخانه به بودجه کشور تکذیب کرد. شادی شبدالوف ضمن بررسی طرح بودجه سال 2009 در پارلمان و بعداً از طریق رسانه‌های خبری کشور اظهار داشت هرچند شرکت تلکا از پرداخت مالیات معاف بوده و امتیازهای فراوان از سوی حکومت تاجیکستان دریافت کرده است، با وجود این فقط مبلغ اندکی فایده از فروش الومینیوم را به بودجه دولت وارد می‌کند. اما مسئولان شرکت تلکا در بیانیه رسمی اتهام شادی شبدالوف را به پایه و اساس خواندند. واقعیت چیست و چرا این گونه بحث ها سر زدند؟ پاسخ به این سوال ها در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت.
مقامات شرکت تلکا یا کارخانه الومینیوم تاجیکستان ضمن رد ادعای وکیل مجلس نمایندگان شادی شبدالوف گفتند شرکت تلکا بیش از هر کارخانه دیگری به بودجه دولت تاجیکستان در سال 2008 مالیات پرداخت کرده است. آقای شبدالوف که ضمن بررسی طرح قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2009 صحبت میکرد گفته بود که تلکا با وجود عایداتی که دارد تنها 800 هزار دلار به بودجه دولت پرداخت کرده است. در حالی که گردش سالانه مال تلکا 1.5 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. اما سیاحت قادیرو و سخنگوی شرکت تلکا از قول مدیران کارخانه مذکور گفت که ادعای وکیل مجلس نمایندگان اساس واقعی ندارد. خانم قادیرو افزود:
بودجه всех уровней республики поступила от ГУП Талка за 10 месяцев 242 миллиона сомони, что на 51
اومگویت بنابر اطلاعی که ما در دست داریم از شرکت تلکا به بودجه جمهوری در سطح‌های مختلف در 9 ماه سالی روان 240 میلیون سومانی معادل 70 میلیون دلار که نظر به سال گذشته 51 میلیون سومانی یا 15 میلیون دلار و نظر به سال 2003 42 میلیون دلار بیشتر می باشد پرداخت شده است. تلکا برای استفاده از نیروی برق باشد برای هر ماه 9.5 میلیون دلار و برای یک سال بیش از 115 میلیون دلار پرداخت می کند.
زاگت составляет 115 میلیونов долларов.
شادی شبدالوف وکیل مجلس نمایندگان گفته بود که تا 4 سال پیش الومینیوم و پخته 17% بودجه تاجیکستان را تشکیل می‌داد، در حالی که برای سال آینده این رقم تنها 2% پیش بینی شده است. اما ماموریت تلکا این ادعا را نیز تکذیب و در بیانیه خود گفتند که به بودجه تاجیکستان تا پایان سال 2008 تلکا معادل 84 میلیون دلار مبلغ پرداخت خواهد کرد. اما شادی شبدالوف گفته بود که حجم مالیاتی که تلکا پرداخت میکند باید معادل حدود 200 میلیون دلاری آمریکایی باشد. همکاران شادی شبدالوف در مجلس نمایندگان از جمله اعضای حزب کمونیست به رادیوی آزادی گفتند که آنچه او در بررسی طرح بودجه اظهار کرده است نظر شخصی آقای شبدالوف است، نه موضع عمومی حزبی یا وکیلان حزب کمونیست در مجلس نمایندگان، و از این خاطر از صحبت اجتناب ورزیدند. این بحث میان وکیل مجلس نمایندگان و مامورین تلکا اینچنین باعث واکنش در محافل دیگر نیز شده است. مسعود صابیروف مدیر کافدرای اقتصادی دانشگاه اقتصادی تاجیکستان میگوید در این بحث کی 100% حق به جانب است مشکل می بود گفتند، اما وکیل مجلس بهانه برای ارائه چنین ادعای در دست دارد. آقای صابیروف گفت
تمام جهان دغدغه ما گرفت، اوزه ما گرفت که ما زواد آلومینی داریم و بینید که همین زواد آلومینی را ما نمیخواهیم از دست بدهیم و برای خصوصی نگشتن زواد مبارزه ها هم برده، ولی بینید که زواد همگی به بودجه جمهوری 80000 دلار مبلغ وارد میکنه. این مبلغ خیال کنید بر ضرری که زواد به این منطقه میارد.
در همین حال طاهر عبدالجبار از اقتصاددانان سرشناس و استاد دانشگاه بین المللی دوشنبه نیز مایه سر زدن این بحث ها را در ناشفافیتی فعالیت شرکت تلکا می داند. او می گوید اگر این شرکت چیزی برای پنهان کردن ندارد، به منظور جلوگیری از شایعات باید به صورت منتظم از نتیجه فعالیت خود گزارش مستند منتشر کند.
بحث هایی که شروع می شد این مورد کاملا بیهوده اساساً اساس ندارم. بسیار ساده و آسان مسائل حل میشن وقتی که اقتصاد کشور در مسائل اقتصادی و مالی شفافیت باشد.
این همه در حالی است که در دادگاه لندن بررسی دعوای تلکا از بالای مدیر پیشین این کارخانه قادر ارمتوف و شریک سابق او رئیس شرکت انسال عوض نظروف همچنان ادامه دارد. بررسی دادگاهی که اخیراً 27 اکتبر آغاز شد، شهادت برخی از مقامات مهم دخیل در قضیه را نظیر حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک، مراد علی مردانوف رئیس سابق بانک ملی و معاون کنونی سروزیر و صدرالدین شریپوف مدیر فعلی تلکا شنید. همچنین برای بار دوم در دو هفته پیش مرادعلی علی مردانوف و حسن اسدالله‌زاده و مدیران شرکت تلکا در دادگاه لندن حاضر شدند و اینچنین برای اولین بار جمعی از مقامات انتظامی که در تاجیکستان پرونده کارخانه آلومین را تحقیق کردند در دادگاه لندن حضور یافتند. مدیریت تازه تلکا ادعا دارد که راهبریت پیشینی کارخانه آلومینیوم و شرکت انسال به این کارخانه حدود 500 میلیون دلار زیان وارد و یا پول این کارخانه را به سرقت برده است. دعوایی که مدیر پیشینی این شرکت و شریکانش آن را رد میکنند و در پاسخ به سوالات قاضی دادگاه لندن گفتند برای اعتقادات سیاسیشان در تاجیکستان تحت پایگرد قرار دارند، نه برای سرقت مالی تلکا. گفته می شود با گمان غالب تا اول بهار این بحث دادگاهی یک سره خواهد شد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث انتقال مبلغ درآمد از فروش آلومینیوم و بودجه دولتی تاجیکستان، بحثی که میان وکیل مجلس نمایندگان و شرکت تلکا صورت گرفته است.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم که مطالب مجله بامدادی در سامانه اینترنتی ما نیز قابل دریافت است.
آزادی نقطه ارگ وبسایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه ارگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. روز شنبه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دوحه پایتخت قطر با مقامات رهبری این کشور ملاقات و در ضمن خواستار گسترش همکاری های همه‌جانبه با قطر شد.
در دوحه کنفرانس سازمان ملل متحد در رابطه با بحران سرتاسری مالی و راه های نجات کشورهای فقیر خوسه مانوئل باروسا رئیس کمیسیون اروپا نیز سخنرانی کرد. همکار ما سید قاسم قیامپور در این باره چنین گزارش می‌دهد.
جوزی مانوئل باروسو رهبر کمیسیون اروپا دعوت کرد که برای کشورهای فقیر در شرایط بحران جهانی مالی چاره‌های به اصطلاح نجات بشری پیاده شود. ضمن سخنرانی در کنفرانس سازمان ملل متحد عاید به سرمایه گذاری رشد که در دوحه پایتخت قطر برگزار شد، باروسو نادیده گرفتن اذیت مردم بر اثر پایین روی سرتاسری اقتصادی را غیر عاقلانه و ناعادلانه ارزیابی کرد. در نشست دوحه از آن اظهار نگرانی شد که بحران سرتاسری اقتصادی شاید باعث کاهش کمک های کشورهای پیشرفته به ممالک فقیر بشود. 6 سال قبل کشورهای نیرومند عالم اعلام داشتند که به خاطر تا سال 2015 تقریبا 50% کاهش دادن فقر و ناداری کمک به کشورهای فقیر را 2 کرات افزایش می دهند. و اما به اطلاع سازمان ملل متحد از 50 میلیارد دلاری 3 سال قبل در سمیت 8 گانه بزرگ وعده شده، همگی 20 میلیاردش جدا شده است و خلاص. و این در حال است که طوری در نشست دوحه گفته شد در مجموع برای تامین رشد تخصیص 130 میلیارد دلار ضرور است. روبرت زیلگ رئیس بانک جهانی در پاسخ ابراز داشت انتقال 42 میلیارد دلار که برای کمک به کشورهای فقیر جدا شده است تا 3 سال نزدیک صورت میگیرد. با اطلاع سامانه اینترنتی پرزیدنت تجه روز شنبه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نیز در نشست دوحه سخنرانی کرد. سروری تاجیکستان گفت حکومت بنیاد نیروگاه راغون و دیگر نیروگاه های آبی و برقی را از سمت های اساسی فعالیت خود قرار داده است و در صورت کمک کشورها و سازمان های بین المللی در بنیاد آنها صادرات بیش از 25 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق به پاکستان، افغانستان، ایران، هندوستان و دیگر مناطق ممکن خواهد شد. امام علی رحمان از بین بردن مانع‌های تجارتی و رشد سودا، بنیاد راه‌های آهن و ماشین‌گرد منطقه‌ای، استفاده ترانزیتی آسیای مرکزی و پیوستن منطقه به بندرهای خلیج فارس و اقیانوس هند را چون عامل‌های مهم کاهش تأثیر منفی بحران سرتاسری اقتصادی و آسیای مرکزی ارزیابی نمود. او از کشورهای پیشرفته صنعتی عالم و سازمانهای مالی جهانی دعوت کرد که در تطبیق این طرح‌ها به کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان کمک رسانند. به اطلاع رسمی امام علی رحمان در جریان سفرش به قطر با سرور این کشور شیخ حمد ابن خلیفه آل ثانی دیدار و گفتگو داشت. در این ملاقات موضوع افتتاح خط مستقیم پرواز هواپیماها میان دو کشور با سرمایه قطر در شهر دوشنبه بنیاد شدن یک مسجد بزرگ و مکتب زمانوی و ساختمان منزل از سوی شرکت های قطری بررسی گردید. امام علی رحمان و شیخ حمد ابن خلیفه آل ثانی همچنین در مورد تأسیس کارخانه های مشترک کارکرد عسل، میوه و سبزیجات و گوشت و شیر در تاجیکستان برای صادرات به دولت قطر صحبت کردند. سرور تاجیکستان با رهبران چند کشور دیگر و همچنین با دبیر کل سازمان ملل متحد پان کی مون و رئیس کل سازمان جهانی تجارت پاسکال لامینیز ملاقات داشت. در ملاقات با پاسکال لامی او خواستار سرعت بخشیدن به روند پذیرفتن تاجیکستان به سازمان جهانی تجارت شد و تاکید نمود که مطابق سازی قانونگذاری تاجیکستان و نظام تجارتی کشور با معیارهای سازمان جهانی تجارت ادامه دارد.
کنفرانس سازمان ملل متحد در رابطه با بحران سرتاسری مالی و راه‌های نجات کشورهای فقیر در قطر و ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دوحه.
برنامه را ادامه می‌دهیم. مقامات تاجیکستان کاهش انتقال مبلغ مهاجرین کاری تاجیک را یکی از تاثیرات منفی بحران جهانی مالی به اقتصاد این کشور ارزیابی می‌کنند. با آن وجود که مقامات دقیق حساب نکردند که تا به حال انتقال مبلغ مهاجرین طریق بانک ها تا کجا کم شده است، کارشناسان بر آن نظرند که شروع از ماه سپتامبر در تمام نکات جهان از جمله تاجیکستان انتقال مبلغ مهاجرین کاری کم شده است.
گذشته از این، در روسیه کار به جای رسیده است که عده‌ای از مهاجران کاری تاجیک به سبب نگرفتن مزد کاری خود از صاحبان شرکت ها و کارخانه ها جای کارشان را ترک کردند. مهاجران میگویند بعضی از آنها 4 ماه از گرفتن مزد کار محروم ماندند و کار تا به دادستانی ها کشانیده شده است.
تاجیکستان کشوری است که بیش از 1 میلیون نیروی کاریش در خارج از کشور کار میکند و 80% اهالی کشور محض به مبلغ زندگی میکند که آنها میفرستند.
فرهاد، شما این موضوع را تحقیق میکردید و به نظرم در این باره مطلب نیز آماده کرده اید.
بله.
پس بیاید آن را با هم بشنویم.
خیلی خوب. مقامات تاجیکستان کاهش انتقال مبلغ‌های مهاجرین کاری تاجیک و از جایهای کاری خود محروم شدن آنها را از مشکل‌های عمده ارزیابی می‌کنند که بر اثر بحران جهانی مالیوی اقتصاد تاجیکستان مواجه خواهد شد. غلامجان بابازاده، وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، گفت بر اثر این بحران انتقال مبلغ به بانک‌های کشور کاهش یافته، طلبات داخلی نیز کم می‌شود که این در نوبت خود با کم شدن واردات به کشور خواهد آورد. آقای بابازاده گفت
در پی این همه بحران مهاجران کاری تاجیک را نیز در کنار نمیگذارد که احتمال دارد اکثر آنها از جایهای کاری خود محروم شوند. پایان رفتن قیمت پخته و آلومینیوم از دیگر نگرانی های ماست که واردات پیش بینی شده مبلغ را به کشور تحت سوال خواهد گذاشت.
بانک جهانی هشدار داد که امسال انتقال مبلغ‌های مهاجرین کاری در سراسر عالم کاهش می‌یابد. طبق اطلاع این بانک، سال روان مهاجرین کاری به وطن‌هایشان $300 میلیارد آمریکایی مبلغ می‌فرستند که این در آمریکا کاهش یافتن فقر کمک می‌کند. این گونه هشدار را بانک جهانی به تاجیکستان نیز داده بود که طبق اطلاع رسمی و غیر رسمی به بانک‌های این کشور هم سال از حساب مهاجرین از 1.5 تا $3 میلیارد آمریکایی وارد می‌شود و حدود 80% مردم تاجیکستان اساساً با این مبلغ‌ها روز می‌گذرانند. اما در روسیه طبق اطلاعات اخیر مهاجرین مهنتی، بخصوص آن قشر که در ساختمان ها کار میکنند، نمیتوانند از کارفرمایانشان حق زحمت چند ماهشان را بگیرند. میرزا مراد محی‌الدینوف، یک مهاجر تاجیک بر رادیو آزادی گفت از یک شرکت ساختمانی روسی واقع در شهر یکترینبورگ چند ماه است که نمیتوانند حق زحمت 6 ماهشان را ستانند. وی گفت کارفرما بهانه پیش آورده است که به دلیل بحران مالیوی مبلغ آنها را پرداخت کرده نمیتواند و این حال میرزا مراد و 5 همراهش را وادار نموده است منتظر مبلغ هایشان بماند.
نصیب که پول آمان دیان آن وقت میگردیم این به پول خانه رفته نشه و گودکان بمیدن که پدر میدوید.
فرخ مرزایف، رئیس مرکز سامان شهر یکترینبورگ میگوید اخیراً بیش از 300 مردی کار تاجیک در یک ساختمان این شهر کارشکنی کردند. وی گفت آنها 4 ماه به این سو نمیتوانند حق زحمت خود را به دست آورند.
بسیاری کاردهندگان مهاجرین با بهانه بحران اقتصادی کوشش میکنند که مبلغ مهاجران مهنتی را ندهند و علاوه خصوص در ولایت سویلوس شهروندان این تاجیک به ما در این بابت شکایت کردند و شکایت اساسی آنها در آن است که کاردهنده ها بحران اقتصادی را بهانه کرده پول آنها را نمیدهند. ولی زیادی آنها در مدت یک چند ماه پیش از بحران اقتصادی کار میکردند و گمان میکنم که این اساسا بهانه کاردهندگان است.
طبق اطلاع منابع روسی امکان دارد بر اثر بحران مالیوی در سراسر روسیه 4 میلیون مرد کار از جای کار محروم شوند و اینها اصلا مردم آسیای مرکزی و اوروپای شرقی هستند. بوری کریم، کارشناس تاجیک در امور اقتصاد و مقیم مسکو، میگوید این وضع بیشتر به مهاجرین تاجیک تاثیر خواهد داشت.
مهاجرین کاری از آن جمله از تاجیکستان و ازبکستان و قرغیزستان اصلا با کارهای ساختمانی بندستند، کندن خبرها و در بناکاری زحمت میکشند و کارهای از همه وزنین را اجرا میکنند. وقتی که سمت کاری بناکاری یا ساختمانی پیشش گرفته میشد، مانع پیدا میشد با سبب بحران مالیوی. البته اون بناکاران، ساختمانچیان، رابرانش مجبور میشوند که از مهاجران کاری تا اندازه دست بکشند.
در همین حال هنوز هیچ یکی از منابع بین المللی و داخلی در تاجیکستان معین نکرده است که انتقال مبلغ‌های مهاجرین تاجیک چقدر کاهش یافته است و در این مورد رقمی وجود ندارد. اما کرامت الله شریپوف، سرور جنبش عمومی روسیگی مهاجر کاری تاجیک، میگوید کارخانه های روسیه سالهای پیش نیز حق زحمت مهاجرین را نمیدادند و از روی اطلاع او امسال این رقم افزایش مییابد.
سال 2007 زیاده از 20 میلیون روبل روسی به شهروندان تاجیکستان که در تابعه روسیه وجود داشتند گردانده شد که در آن حالت کریز های جهانی وجود نداشتند. لیکن در حقیقت این سال زیاده از 4 میلیون از دو مراتب زیاد و رابران این روزه روسیه به شهروندان این تاجیک کار را پیشنهاد میکنند. در فکرهای خود، در گفتار خود وابستگی به کریزیس این روزه میکنند.
و طبق اطلاع مرکزی تحقیقات آسیا مرکزی در آلماتا، اگر مبلغ‌های مهاجرین مهنتی در قرقیزستان 15 و در ازبکستان 20 درصد درآمد ناخالص ملی را تشکیل کند، در تاجیکستان این رقم 70 درصد را تشکیل می‌کند. یعنی از 3 میلیارد و 800 میلیون دلار درآمد کشور 1 میلیارد و 800 میلیون را مبلغ‌های مهاجران تشکیل می‌دهند. محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، میگوید دلیل عمدترین امنیت در کشور نیز محض مبلغ‌های مهاجرین کاری گشته است.
خیلی مهاجرین تبدیل شدن به یک عنصر نگهداری دولت ما، چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ امنیتی. شما تصور کنید اگر این مردم به مهاجرت نروند، واقعا وضعیت بحرانی اجتماعی به وجود می‌آید و هر یک مهاجر با آنکه خانواده خود را با مبلغ تامین میکند، یک خیشه را در دیوار امنیتی و دیوار استقراری کشور میگذارد.
با این وجود کارشناسان بر این نظرند که بحران جهانی مالیوی هنوز در تاجیکستان تاثیر خود را روشن نکرده است و پیامدهای آن تاریکند. در حال عمیق‌تر شدن بحران در روسیه و دیگر کشورها، تاثیرش به امنیت تاجیکستان سوال است که دریافت پاسخش در حال حاضر خیلی مشکل است.
تأثیر منفی بحران جهانی مالیوی به فعالیت مهاجران کاری تاجیک در روسیه و اقتصاد تاجیکستان. و حالا نگاهی می افکنیم به نوشته های اخیر مطبوعات راجع به تاجیکستان.
از موضوع مهاجرین تاجیک و بحران جهانی مالیوی دور نمی رویم. هفته‌نامه کمرسانت چوپی مسکو در مطلب تحت عنوان مرد کاران تدابیر ضد بحرانی می‌اندیشند نوشته است که 250 مرد کاری تاجیک در شهر یکاترینبورگ روسیه دست به اولین کارشکنی وسیع زدند. آنها از شرکت الفا استروی این کشور تقاضا دارند که 11 میلیون روبل حق زحمتشان را دهد. هفته‌نامه از قبل کارمندان اتفاقی کسب آورده است که این فقط شروع این گونه اعتراض‌ها در روسیه است که بر اثر کاهش جای کاری و بر اثر بحران نپرداختن حق زحمت روی می‌دهد. حزب کمونیست روسیه اظهار داشته است که آماده است این اعتراض‌ها را سروری کند. کمرسانت می‌نویسد بر رشد حادثه‌ها وزارت کارهای داخله، خدمات مهاجرت و وزارت کار روسیه آمادگی می‌بینند. مقامات گفتند قضیه را مشکافی می‌کنند و اگر مهاجرین غیر قانونی فعالیت داشته باشند، وای بر حال کارفرمایان. نشر اینترنتی فرغانه رو در اساس اطلاع شاهدان حال از وضع مرز ازبکستان و تاجیکستان نوشته است که از 27 نوامبر به این سو بدون آوردن یگان سبب یک جانبه از سوی ازبکستان بسته شده است. نشریه می نویسد از بس که مقامات ازبک با تصمیمات غیر انتظار و فوق‌العاده شان جهت تامین امنیت مشهور هستند، همیشه مرز با تاجیکستان را در عرفه جشن ها می بندند. روز 8 نوامبر روز کنستیتوسی ازبکستان است. نشریه آورده است شهروندان ازبکستان که در دست روادید کوتاه مدتی تاجیکستان را دارند به مرز می آیند و باز بر می گردند به خانه هایشان، بیان که بفهمند چرا آنها به تاجیکستان رفتن نمی توانند. اما صاحبان شناسنامه های دیپلماتی شهروندان روسیه و تاجیکانی که از ازبکستان به وطن می آیند استثناء هستند. آنها را مرزبانان نگه نمی دارند.
بزم وطن آی بیا جای تو خالیست، در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست، آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است
و اکنون گزارشو از مناطق تاجیکستان
از رشت اطلاع رسید که نابسامانی در انتقال نیروی برق باعث آتش سوزی در این جای ها یعنی در این ناحیه ها در ناحیه های منطقه شده است. این آتش سوزی ها چگونه رخ دادند و مردم و مقامات محلی در این باره چی نظر دارند؟ از خبرنگار ما در رشت محمود شادی با هم میشنویم.
بر اثر یک آتش سوزی منزل دیستی محبت حسن و ساکن روستای کپلی ناحیه تاجیک‌آباد کاملا تخریب گردید. سبب رخ دادن سوختار و در آستانه فصل سرما به خانه و در ماندن اهل این خانواده را این آیله جبر دیده در غیر چشم داشت فروزان شدن قوه برق ارزیابی می نمایند. عباس‌الدین محمود ساکن ناحیه تاجیک‌آباد می گوید این حادثه تقریبا ساعت 12 روز به وقوع پیوست که از اسباب گرمی دهنده پرده تیریزه آتش گرفته و تمام خانه دامن می زند و ای گفت شدت سوختار به درجه بلند بوده است که اهل خانواده بعدی آگاهی یافتن از آن دیگر لازم ندانستند تا کارمندان خدمات آتش نشانی تاجیک‌آباد را دعوت نمایند. اما آقای محمود با یادآوری از 9 سال پیش گفت مهدی سید اکرموی 14 ساله در چنین یک حادثه خاطر جمع از آن که بعد چند ساعت دیگر برق می شود به هنگام وصل سازی نقل ها حلا گردید. یک مسئول اداره برقبهی در رشت سر زدن این گونه حوادث را هرچند تایید نمود اما گفت برخی افراد اداره شبکه های برقبهی را به اساس مجری می دانند و گفت باید قبل از همه ساکنان منطقه قواعد به خطری زیدی سوختاری را رعایت نمایند. همچنین و افزود کارمندان آنها در مورد ضرورت و خاطر تامین سری وقتی مردم با برق در رفع حالت های صدمه‌ای و سنجش خطها برای چند مدت برق را در خطهای علاهیده فروزان میکردند. در همین حال رستم عادلو ساکن شهرک نوآباد ناحیه رشت نیز در این رابطه از احتیاط کار گرفتن اهالی و جوابگوی به طلبات بودن اسباب های گرمی دهی را تاکید نمود. این هم در حال است که همه ساعت ده ها سوختار در نواحی منطقه رشت به قید گرفته می شود. مسئولین اداره آتش نشانی این منطقه سبب های قسمتی از این سوختارها را در کارناشایمی نقل ها و دستگاه های گرمی دهی منازل زیست مردم ارزیابی می کنند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
سوختار در بعضی مواضع های وادی رشت بر اثر نابسامانی در انتقال نیروی برق.
و اکنون می رویم به وادی زرفشان که آنجا اگروکس آلمان با پیاده کردن یک تر ساکنان سه دهه پنجکنت را با آب پاکی آشامیدنی تامین کرده است. این سازمان چند طرح دیگر را نیز روی دست گرفته است که با تطبیق آنها ساکنان سه ناحیه کوهستانی وادی زرفشان یعنی پنجکنت و عینی و مسجاه کوهی هم با آب صافی آشامیدنی تامین می شوند.
در این باره گزارش داریم از خبرنگارمان در این منطقه شاهینی رفشن.
طبق اطلاع متخصصان سازمان اگراکس آلمان با راه اندازی برنامه مجبور آنها قصد دارند نه تنها مردم دیهات سه نواحی وادی زرفشان کوهستان مسجاه عینی و پنجکنت را با آب آشامیدنی تأمین نمایند بلکه میگویند آنها با احیا و از نوسازی کانال و جویبارها صدها هکتار زمینهای للمی را آبشار و بدین واسطه در رشد ساحه کشاورزی و تأمین جای کار نیز مدد خواهند رساند. کریمه حکمت‌اللهیه یک تن از کارمندان سازمان بین المللی اگراکس آلمان هدف برنامه را تشریح نموده به رادیو آزادی گفت در حال حاضر در دهه‌های کاشانه، روزی آبناک و مداری ناحیه پنجکن بنیاد و نصب خطهای آب پاک آشامیدنی شروع گردیده در مدت 2 ماه باید به انجام رسد.
هدف و تاسیس نماندن برنامه تامین جای کار، رشد سوهای کشاورزی و پس کردن سطح کانزیاتی در بین مردم دهات وادی زرشوم است. همچنین حفظ سلامتی مردم در برنامه در نظر داشته شده است که یکی از آن گذراندن قبرهای آب پاک نشاطی در دهها میباشد و این امکان میدهد که تا اندازه پیش روی بیماریهای سرایتی گرفته شود.
این در حالی است که نظر به گفته فرقت قربانوف در حال حاضر برای نصب لوله‌های آب پاک آشامیدنی و بنیاد جوی نخ‌های آب پالیزی در 18 روستای 3 نواحی کوهستان، ایمشچاه، عینی و پنجکن بیش از 150,000 یورو اختصاص شده است. با گفته آقای قربانوف برنامه در طول 7 ماه با آبشار نمودن 2,500 هکتار زمین و تامین 7,000 ساکنان با آب پاک آشامیدنی به انجام خواهد رسید. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
گزارش بود درباره تطبیق باز یک طرح سازمان اگرواکس آلمان در وادی زرافشان.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2008 برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز. از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
و از ساعت 8 شام تا 10 شب روی موج های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنان برنامه های ما را در وقتی برایتان مناسب در وبسایت www.azadi.org پیدا کنید.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به ارزش برابری سامانی پول ملی تاجیکستان با پول های خارجی که در صرافی های تاجیکستان خرید و فروش می شود.
در صرافی شهر دوشنبه 1 دلار آمریکایی 3 سومانی و 41 درم، 1 یورو 4 سومانی و 70 درم و 1 روبل روسی 12 درم ارزش دارد.
شنوندگان گرامی، با ترانه برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان می‌بریم.
برنامه‌های بعدی ما ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز می‌شود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خوزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
در طرف گلخان عذاب آتش نوش جام با هم نشستم، با هم بسازید دوستان خزان میرسد از شاخساران، با هم بسازید دوستان خزان میرسد از شاخساران، خزان میرسد، خزان میرسد، خزان میرسد، خزان میرسد. دید آسایش جان آسایش دید هر دم غنیمت آرامش دید آسایش جان آسایش دید برگه تی نزد آهی سدویا عشق است یارو آرایش دید با هر